سلام میکنم خدمت دوستان عزیز. فکر میکنم یه شاید 3-4 دقیقه هم صرف کنیم بعد نمیشه، ولی به هر حال چون بحث مایلم بیشتر بیاموزم ترجیح میدم از زمان استفاده بکنم. من امروز 3 تا بلکه 4 تا موضوع رو اگر اون چند قطعه شعری هم که از من رو مشیره میکنم اضافه کنم، روز به 4 موضوع تلاش میکنم نظرم رو مطرح کنم و از شما راه نمایی بگیرم و سعی کنم اونچه که در ذهنم هست هم برای خودم روشن‌تر بشه، هم شاید محلی باشه برای تأمل دوستان. چیزایی که خواهم گفت رو واقعیت اینه که جایی نخوندم، به این معنا نخوندم که لااقل صورت‌بندی که میخوام خدمتتون عرض بکنم رو جایی نخوندم. فکر میکنم یه تأمل شخصیه، از تو دلش یک فرضیه در اومده، یک نظریه در اومده که میتواند شاید داده‌های ما رو بهتر کنار هم توضیح بده به این معنا. و یه بچه بگشم شاید پرتو بندازیم یه جایی که کمتر بهش توجه کرده، با این ادعای گزاف پرکای خودم رو شروع کنم. ابتدا در مورد یه نسلی که سیاوش کسرایی بهش تعلق داره میخوام صحبت بکنم. سیاوش کسرایی اگر در یک بازی زمانی 20 ساله نه بلکه کوتاه تفریه 10 سال جا بدیم، هم نسل با کسرایی، با اخوان، با فریدون مشیری، ببخشید مثلا این شاعرایی که تقریبا به نام هستن همه میبینیم که یا با یه فاصله 6-7 ساله از فریدون تولدی که بگیم 298 تا مثلا سیاوش کسرایی 1307 اینا توی یا 6 یا 7 اینا تو 7-8-10 سال به دنیا اومدن، همه شهرنشین بودن. میخوام به یه المانای توجه خودم به شما رو جلب بکنم که فکر میکنم کمتر بهش توجه کرده. همه در یک نظام آموزشی جدید تربیت میشن، یعنی همه به مدارسی میرن که پیش از این نبوده، مدارس تک و توک تو شهرستان ها بوده، یه نظامی هم بشه تلاش میشه برای اینکه اینا رو سامان میده، ولی عملا نظام آموزشی جدید رو ما توی 1305 تا 20 میتونیم تعریفش بکنیم که این مستقر شد عمدتا با اون کارهایی که مخوان دکتر بیدا چیز کردن، بیدا مظاهری هم اسمش مالو بدم نیست که کار خوبیشون کرده، یه تصویری میده از اینکه این نظام آموزش چجوری داره تکوین پیدا میکنه. نظام آموزشی متوسطه و عالی، حالا با یه تأخیر نسبتا مثلا 1313-14 بکنه در نظر میده. برای این نسل داره توی مدارس این شهران میره، کلاس اول، کلاس دوم، آموزش معمولا اینایی که ازشون اسم بریم حداقل 10-11 دیپلم رو دارن. یک نسل اینجوری داره میاد که ساکن شهر هاست، این آموزش ها رو گرفته، بعضی از ایده ها تلقین بهش شده، مثل تجدد شد، تبدیل شده، انتقاد و نقد کردن حالا به شکل خیلی خفیف داره شکل میگیره تو ذهن ها. اینا یک چیزی رو من رو متوجه یک چیزی میکنه که یه تحولی در سطح آگاهی، در واقع این در منتالیتی آدم ها داره رخ میده. من مایلم اون رو مفسر تغییرات بعدی تو عرصه های مختلف هنر ببینم. این سه مدل رو گذاشتم با یه خواستم چی مهندس هم اینجا بشه خواهد سر و سرش بزن با مدل ریاضی بیده من که حالا مهندس هم بیاده از نظرش استفاده کنم. دوستان میدونن که ما تا قرن 16-17 یه مدل ریاضی، تقریبا یه مدل هندسی برای توضیح گردش استوا سماوات داشتیم. زمین در مرکز با مدل تالسی از قرن دوم میلادی تا و توضیح میدن که زمین پست‌ترین جای عالمه و همه اجرام آسمانی دیگه در یک حلقات دایره‌ای شکلی به دور زمین میچرخه. بعد میگفتن خب پس چرا این یکی مثل که یه جوری که زمین کره زمین در مرکزش است؟ میگفتن نه این خیلی دوره، برای همین باید یه محاسبات اضافه کنیم. بعد دوباره میاریمش میبینیم که زمین تو مرکزه. زمان گذشت و دیدن که این مقدار این ابرنسیایی چیزایی که توضیح نمیده زیاده. کوپرنیک اومد گفت به جای زمین خورشید رو در مرکز بگذاریم. دایره ها کماکان دایره بودن، یعنی گردش اورمیتا سمت، چون دایره شکل کامل بود اون موقع و چون کاسمولوژی یا جهان اینجور توضیح داده میشد و به همین دلیل آسترو به اصطلاح ستاره شناسی علمی بود در حد مثلا فکر کنیم الهیات خیلی ارزش نداشت. میگفتن دایره شکل کاملترین شکله، لذا باید به این شکل گردیم. زیاد هاشه نرم کوپرنیک اومد گفت ببینید من الان خورشید رو میذارم مرکز، خب جنگ و دعواهاش که میدونیم کاری باش نداریم، ولی گفت ببینید من ایراداتی که پیدا کردیم کمتر شده، تا حالا وقتی زمین مرکز بود مثلا 50 تا، حالا من توضیحات پنج شدم 50 تا اختراع داشتم، الان میدونی شده 15 تا، دیدن مثل که قابل قبوله. زمان گذشت یه اصطلاح ستاره شناس نیکوبراه اومد یک مطالعاتی کرد، دید مثل که این شکل خیلی هم دایروی نیست، منتها خب قوام نیومد. تا کپلر اومد گفت اصلا این دایره نیست، حرکات بیزی شکل هم. از اون به بعد این فرض شد که نه تنها زمین در مرکز نیست خورشیده، بلکه گردش این دایره ها هم بر اساس شکلی اوربیت های سیرکولار نیست بلکه بیضوی با دو تا مرکز. حالا با این مقدمه بی ربط، ما وقتی به سراغ هنر میریم، به طور اخص به سراغ شعر میریم، عادات ذهنی معلوفی داریم، خیلی هم کتب که مراجعه میکنیم، با قرار دادن سیاست در مرکز یا روش در مرکز شروع میکنیم به توضیح آثار هنری. یعنی میگیم که این شاعر متعلق به جریان راست مهدی حمیدی، این شاعر متعلق به جریان چپ مثلا اخوان یا مثلا شامبو، این یکی نئوکلاسیکه، این نادرپور، این مثلا مرحوم سخن با این توضیح میایم شروع میکنیم حرف زدن. بعد یه دفعه میبینیم یه چیزایی که داده هایی نمیخونه، این آدمی که چپه گاهی اوقات به راست میزنه، اینی که راسته دوباره میره به سمت مثلا میانه، از میانه به عبارت دیگه داده هایی داره که خوب توضیح نمیده برام، خب زور میزنیم یه جوری بالاخره درستش میکنیم. من گمان میکنم اگر بریم سراغ این مدل، مقدار زور زدن اون برای توجیه داده ها کمتر بشه. یکی این روشه بر اساس نظم سیاسی این شخصیت هاشون. گاهی میریم سراغ نظم کار هنریشون، یعنی میریم سراغ متدشون، مثلا میگیم این اصالی به شعر فارسی رو رعایت کرده، بذار یک شاعر کلاسیک، بعضی چیزها رو حفظ کرده، بعضی چیزها رو احیا کرده، بعضی چیزها رو حذف شده، شده نیو کلاسیک، شده نو آدمایی، پشت کرده به همه این سنت ها و شده نو. میگم اینجوری دوباره سازمان رو درست میکنیم. بعد میبینیم یه باباهای این آدمی که نوعه به نظر نو میرسه، میبینیم خیلی هم چیزایی که میگه مثل حرفای نیما نیست، خیلی هم نو نیست. یا این گاهی اوقات که داره کلاسیک داره شعر میگه، یه چیزایی میگه که شما رگه های از خونه که تو سنت شاعرانه ما نیست، این مزامی این شکل از نظم پردازی. بازم دوباره یه اشکالاتی پیدا میکنیم، بازم یه زوری میزنیم، سعی میکنیم با این مدل توضیح بدیم. اما اگر سراغ این مدل بریم، به چند چیزی حالا یه خورد یه توضیح کوچولو فنی هم داره. این چیزی که من به عنوان IOH نوشتم Intellectual History، اگر بریم به سراغ تاریخ پس ذهن همین آدم ها، به نظر من ببینیم این سامانه کاملا عوض میشه. در مرکز میتونیم، من این مدل یه سیدی خور سادش میکنم برای اینکه به کار نمیره، میگم آدم ها، این شاعرها، هنرمنده با توش و توانی دارن، با سرعتی که دارن، با تأملی که دارن، از مرکز که فرض میکنیم سنت های ما هست دور میشن. سنت ها یعنی چی؟ چند مثال عملیش رو میگم. سنت لزومن این نیست که مثلا سرمشقش لزومن حافظ و سعدی باشه در سرایش شعر. شخصی سنتیه که به اتوریتی یا به مرجع خیلی احترام بگذاره، و فاصله شو با شوهر بنده که ارادت و اخلاص خودش رو به مرجع نشون بده. یک. دو، فردیت خیلی براش خاص نباشه، یعنی به عبارت دیگه بیان شخصی خودش بایدان اهمیت نباشه، مبهم از خودش و آراء خودش سخن میگه، به عبارت دیگه ارتباطش ارتباط مستقیم نیست. معمولا در لفاف هست، یعنی چه احساساتش چه بیانش یه مقداری فقط دارم یه شاخصهای عملی میدم برای که بعدن توی رفتار این آدم هایی که را توشون صحبت خواهیم کرد تو رفت هست در مورد معلوم شیری خواهم گفت. مقدار تظاهر احوالشون کمتره، یعنی به قول معروف خودداری یک صفت ممدوه در سنت ها. اگر برم سراغ حالا از این مدل برگردم به این به این به این اتفاق و برگردم به آغاز کلام خودم، وقتی گفتم یه نسلی هستن که در مترو در شهرهای بزرگ ما مثل تهران، مثل مشهد، مثل شیراز متولد میشن، تحصیل میکنن، اینا آرام آرام نظام آموزشی تجربه زندگی شهری اینا رو از سنت ها فاصله میدن، یعنی فاصله میگیرن ولی همواره این جاذبه به مرکز وجود داره، بر اساس توش و توان شخصی خودشون میتونن از این مورد از این دایره به این دایره برن، از این دایره برگردن به این دایره، یعنی همواره سنت واجد یک جذابیته و اکثر آدم ها اکثر انسان ها به اصطلاح هم روانشناسی فردی و هم اجتماعی میگه که انسان ها با کاهش توش توان فردیشون میل میکنن به دوایر نزدیکتر به سنت، این رفتار ذهنی آدم هاست. اما حتی یک نفر در یک دایره از سنت بین این فکر کنید این فرض من بود فرض کردم این سنت و این مدرن باشه، گاهی به این نزدیک هست، به همین حالا فکر کنید یه هسته مرکزی در بیزی معمولاً دو مرکزی معمولاً که دو مرکز داره، گاهی بهش نزدیک حتی تو این دایره گاهی دوره، یعنی این مدل میتونه ما بگه حتی یک آدم در طی حیاتش در دوره‌های مختلف میتونه خیلی فاصله بگیره، میتونه فاصلهش کم بشه و حتی در اون دوره‌های کوتاه زمانی این فاصلهش بازم کم و زیاد بشه. خب در مورد پس خلاصه بکنم، من فکر میکنم که با این مدل من دارم میرم به سراغ مرحوم مشیری، یعنی من میخوام از مدل اپروچ سیاسی بهش نظر بکنم، نه میل دارم به اسلوب سرایش شعرش نگاه بکنم، بلکه مایلم به تراز اندیشه بردیش به فکرش بکنم، فکری که داره عوض میشه. من فکر میکنم این به ما کمک میکنه خیلی بیش از مدل های دیگه که بتونیم بگیم که چرا آدم ها وقتی که تحولات دنیای مدل یعنی 1305 تاریخ تولد مرحوم مشیری 20 سال بعد از انقلاب مشهوده و 1325 اولین باره که یک تک شعر خودش رو میده مرحوم مشیری به یکی از مجلات وقت شعر کلاسیکی رو میده و در حدود 10 سال بعدش 1334 تشنهی طوفانش رو میده. من فکر میکنم همونطور که مرحوم ملک و شعرهای بهار گفتن تو مستزادش از پس مشروطه نو شد فکرها، سرپای تازه آوردیم ما، شد جرایم پرسدان. فکر میکنم که نو شدن فکر رو من به همین جا در ربطش میدم. به نظر من تحولاتی که ابتدا به صورت سخت افزاری بود در دوران رضا شاهی، یعنی نهادهایی در جامعه تأسیس میشدن که سابقه نداشت، نوعی از ارتباطات در حال شکلی بود مثل چاپ مجلات و روزنامه و تئاتر و اینا، فضاهای پابلیکی درست شد و خود شهر بزرگ شد، یعنی آدم ها جایی میتونستن، شما در روستا هر جاش برید شما رو تقریبا میشناسن ولی تو شهر شما میتونید یه جایی قدم بزنید هیچ کس شما رو نشناسه، یعنی شما ضمن راه رفتن خلوت فرد شخصی رو تجربه کنید. همه این همه این المان ها میتونه به انسان در کنار این چیزایی که عرض کردم به لحاظ اینتلیکچوال، به لحاظ ساختار ذهنی تغییر ایجاد بکنه. من فکر میکنم مرحوم مشیری جزء نسلی بود که بعد از سال 1320 زمانی که 15 سالش بود تا 1332 جدا از اینکه در امکانات شهری تربیت رو یک فضای سیاسی بزرگی رو تجربه کرد و این فنر متراکمی که از پس مشروطه نو شدن فکرها بسته شده بود باز شد. لذا دست بالا رو کیا داشتن؟ کی پرچم دار اونجا رو بود؟ حزب توده. این پرچم به دلایل موجه و غیر موجه از این گروه ساقط شد، ولی گروهی رفتن این پروژه رو، این پروژه نو شدن رو ادامه دادن و از این سنت فاصله گرفتن مرتب و مرتب. این یک بخشیه که به بخش سوم عرایزم که بهش به اونم به همین اندازه فکر میکنم شاید قابل تأمل باشه مربوط خواهد. این یه دیگر رو پاکش کنم چون بازم باید چیزایی بگیشم.
باشه
دوباره اکس بگیریم ببینیم 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 حتی فرق نمارده به یک خوش خط اینجا داریم فانویزیون که خدا چیزی نمیگه فانویزیون همیشه ما با خانویزیون دوران FBS توی مستر که داشتیم گروهش بدیرام همیشه بس فانویزیون بگیریم و از خط و از خط و رفتشون خیلی برای استفاده کردیم. خب مرحوم مشیری تعلق داره به جریانی که به گمان من هم از یک سنت تأثیر پذیرفت هم کمک کرد به شکل‌گیری یک سنت. ما میدونیم همواره سنت ها تولید میشن، ادامه پیدا میکنن، یک حیاتی دارن و معمولا به موزه میرن، از بینم نمیرن، ادامه میدن حیات خودشون رو. بخش دوم صحبتم رو با این موضوع ادامه میدم که مرحوم مشیری متعلق به گروهی از شاعران هست که اصطلاحا بهشون میگیم شاعران رمانتیک. راجع به تعریف رمانتیسیزم یا رمانتیک هیچ اتفاق نظر نیست. واقعا خیلی چیزهای میگن، شاید چیزم فکر کنید، شاید حداقل 20 تا کتاب انگلیسی، شاید 15 تا کتاب فارسی، که کتاب دوتا کتاب فارسی خوب رو مسئول جعفری نوشته که تزش میده. به نظر من دوتا کتاب قابل اعتناس به فارسی، یکی رمانتیسیزم، تاریخ رمانتیسیزم در اروپا، یکی هم رمانتیک فارسی اگه اشتباه نکنم. توی کتاب دومش که رمانتیک فارسی که 6-7 سال بعد از کتاب اول میده، سال دهه 80 میده، معتقده که به عکس گمانه‌زنی بعضی از تاریخ نویسان ادب فارسی اسم میبر از به اصطلاح اته به تاریخ ادب فارسی هرمان اته و حتی مرحوم فروغی که اینا هر کمشون به دلایل مدعی بودن که ما رمانتیسیزم رو در ادب فارسی در قالب تغزل تجربه کردیم، همراه با مسعود جعفری، همراه با مرحوم خانلری و سعید نفیسی، مطلبا اون چیزی که هرمان اته به عنوان ادب رمانتیک در تاریخ ایران شناسایی میکنه و یا اون چیزی که در ادب عارفانه صوفیانه ما مرحوم فروغی به عنوان رگه‌های رمانتیک بهش اشاره میکنه، یعنی مرحوم فروغی میاد رمانتیکای آلمانی رو مقایسه میکنه با ادب صوفیانه ما و بعد معتقد میشه که بله المان‌های رمانتیک در ادب ما سابقه داشته. اما واقعیت اینه که منم این تصور من هم همین هست با شناسایی که از این فراورده فکری هنری دارن که رمانتیسیزم اینطور نیست. رمانتیسیزم در واقع ضمن دارا بودن عناصری از سنت پیش از خودش، یعنی سنت خردورزی، رشنالیسم و روشنگری، با ابزار روشنگری به نقد اینو پرداخته، به نقد خردورزی، به روشنگری. به عبارت دیگه حدود عقل رو متذکر شده، حدود تجربه رو مشخص کرده و جا باز کرده برای تجارب شخصی، برای تخیل، برای تصور، برای بهره گرفتن از اون. جنبش رمانتیک به لحاظ تاریخی در اروپا شناسایی میشه با اواخر قرن 19، اوایل قرن 19، یعنی زمانی که 40-50 سال در انگلستان انقلاب صنعتی صورت گرفته و این انقلاب داره به بقیه کشورهای اروپایی میره و در ابتدای قرن 19 یه سنت تقریبا فکری که تقریبا همه اروپا رو گرفته کمی و زیاد. اینی که میخوام این یه تیکر ارتباط بدم با نکته‌ای که ابتدا عرض کردم، ما در 1320 جمعیت شهرنشین ما 1330 آمار رسمی دارم چون تزم بوده موقع، ما چیز حدود 20% شهرنشین داریم. بنا به روایت جعفر شهلی ما در حدود سالهای 1300 تا 1310 چیزی حدود 10% جامعه شهری داریم. امروز بنا به روایات یه جامعه شهری حدود 70 تا 75% داریم. در اروپا این اتفاق از 17% در ابتدای قرن 19 تا اواخر قرن 19 به 1890 خورده به حدود 57-58% رشد شهرنشینی یکی از اتفاقاتی بود که همزمان با این جنبش رمانتیک بود. حالا یه قضیه، چون میدونید بدیهیات رو من تکرار نمی کنم، توی جنبش رمانتیک شما به تجربه های شخصی و ابرازشون خیلی اهمیت بود، میل به گذشته دارید منتها با حفظ تفرد خودتون. یعنی شما وقتی که فریدون مشیری رو میخونیم ماها میبینید این آدم خیلی به اجتماع توجه داره، منتها اجتماع و به اصطلاح فرانسوی ها کمونیته نمیبینه، یه جمع در هم تریدیه که اجزا از هم سوار نیستن چون هم تو هم قاطی هستن نمیبینه، سوسیته میبینه، یعنی آدم ها تفرد خودشون دارن. به این معنا رومانتیکا ضمن حفظ هویت فردی خودشون یه میل به بازگشت رو دارن که وقتی که عناصر سیاسی درش قاید به سلام میره بعدن در تیه تطورات قرن 19 و 20 این تمایل خودش رو گاهی اوقات به صورت تمایلات سوسیالیستی نشون میده. مرحوم مشیری وارد بخش سوم معرض میشه. مرحوم مشیری 17 سال یعنی از سال 1334 تا 1351 در مجله‌ای کار میکردن به مدیر مسئولی رحمت مصطفی. مرحوم مصطفی آدم خیلی آدم حسابیه، درست حسابیه، جامعه تحصیل کرده، فرانسه حقوقان، اگر کسی مصطفی باشه باشه خاطرات میشه به خاطرات بهزادی رو بخونه باشه به این کارکتر خیلی چیزای خوب میشن. در مجله روشنفکر کار میکنه. مجله روشنفکر به تعبیر پرویز ثابتی، آدم خیلی بدنام ولی به نظر من خیلی توضیح دقیق در موردش میده، البته در مورد ناصر خدایار حرف میزنه، ولی مجله روشنفکر اشاره میکنه، میگه مجله روشنفکر میخواست ادای مجله نوول ابزرواتوار رو در بیاره، یک مجله انتقادی چپ که حالا امروز دیگه بعیده هشتا به اینا میگن چپهای خاویاری، یعنی اینا نسبت به حاکمیت سیاسی موضع دارن ولی شیک هم براده ایتالیایی بشون میگن لیبرال شیک. پس یه فلشبک کوچک میزنم، مرحوم مشیری زندگی شهریش، تجاربش، خانده هاش او رو متمایل به یک سنتی کرد که سنت تقریبا اعتراضی بود. دارم به این مجددن مراجعه میکنم و مجددن که مرحوم مشیری یک شاعر رومانتیک بود، منتها به رومانتیسیزم انواعی از انواعی برخوردار هست. رومانتیسیزم مرحوم مشیری که مورد طعن بعضی از دوستانش بود که در حلقه های مشترک داشتن میچرخیدن، به المان‌هایی از رومانتیک به اصطلاح این دید اشاره داره که درش شهرنشینی یا بعضی از عناصرش که من در شرایط آخر جلسه احتمالاً می‌خونم اعتراض می‌کنه. به برخی از مسابقاتی که در دنیای جدید داره شکل میگیره، مسابقاتی که بیشتر مبتنی بر داشتن هستن تا بودن، شکل میکنه. به فراموشی بعضی از احساسات رقیق انسانی که شاید عالی‌ترینشون عشق بین افراد، شکل میکنه. به عبارت دیگه او شکل میکنه از اتفاقاتی که داره توی سالهایی که اون نوجوانی و جوانی و حالا میانسالی داره تجربه میکنه، نوعی شکل میکنه با عرض میکنم با حفظ فردیت خودش و با نوعی همدلی برای اجتماع. خب راجع مجله روشنفکر داشتن حرف هم تمام نمونه. مجله روشنفکر یا مجلاتی که اصولا از دهه 30 اومدن، یک نقش خیلی خیلی جالب دارن برای خودم. اینم قابل تأمل، اینم فکر می‌کنم چیزی دوستان اگه تأمل کنن نظرشون من بفهم. ببین ما وقتی یه سنت جدید رو می‌خوایم شکل بدیم، کاری که می‌کنیم، یکی از کارهایی که می‌کنیم کاونتر فورمیشن. یعنی چی؟ یعنی یه مراکز، به اصطلاح یک مراکز قانونی، همچنین چی باید ترجمه کنم؟ مرجع. مثلا متون مرجع، متون یا اشخاص مرجع که به اصطلاح همون در واقع میشه، در واقع تو هر کدوم از این حلقه ها میشه دوباره سنت های دیگه رو شکل کنم. بیزی یادتون باشه، من فکر میکنم که این نقش رو به عنوان یه فرد رومانتیک در ابتدا که برای اون مشکل از متأثر بود، نیما عهده‌دار بود. یعنی نیما به عنوان یک روستایی به شهر آمده، تقریبا به مدل کلاسیک رومانتیسیسم شکل میکرد، به مدل روسویی. میگفت حیف این چیزی که از دست دادیم، دلم بخواد دوباره برم چوپانی خودم رو بکنم. اون قطعه معروفش که چی میگه آخر عمرش، میگه کاشکی من بودم و یه چی میخوام نیزم؟
من نیست کنم، ولی دیگه و سک و اینها رو
نیما میشه شخصیت محوری، میشه یه کانون، میشه یه کانون. به طور تشکیل کانون هم یه فنومن پیچیده یه، یعنی توی میدون شکل میگیره. یعنی ما مثلا میدونیم پیش از نیما میرزا جعفرخان خامنه ای، میدونی مرحوم مقدم، حتی ملک و شعرها ما ازش خوندم، شعرهایی داره که اسطوره با قواعد ادب فارسی رو در سرایش شعر رعایت نمیکنه. ولی در یک تطوری که حالا موضوع بحثمون سرش دور بشیم، کانونی داره شکل میگیره به محوریت نیما و دورش دارن این دوایر یا این بیزی ها دارن شکل میگیرن. در دهه 20 تا 30، در دهه 20 نقش فرم دهنده به این کانون ها به جریانات سیاسی بازی کردن. از دهه 30 به بعد ناشرین و منتقدین این کار رو کردن. یعنی اونا اومدن در اون مارکت پلیس یا محل یا فیلد کالچورال پروداکشن به تعبیر بوردیو، اومدن شروع کردن این تعادلها رو به هم زدن، یکی رو بالا کشتن، یکی رو پایین آوردن. یکی از افتخارات مرحوم مشیرینه که اول شعرهای منچهر آتشی فروغ فرخزاد رو من چاپ کردم. لذا یک کانون، یعنی در واقع کانون داره شکل میگیره سنت نیمایی با به اصطلاح فاصله های از هم دیگه. منتها یه نکته خیلی جالب که داره، این سنت جدید که داره شکل میگیره شباهت با سنت قدیم نداره. یعنی مثلا اتوریتی خیلی ارزش نداره. برای همین چند سال بعد شاملو خط خودش رو از نیما جدا میکنه، چند سال بعد احمد رضا احمدی جدا میکنه. یعنی این سنت جدید ساختارش، چارچوبش با سنت قدیم متفاوته. فریدون مشیری به نظر من، سیمین بهبهانی، نصرت رحمانی در روزنامه های سپید و سیاه و فردوسی در کنار روزنامه روشنفکر به شکل گیری یک کانون جدید ادبی کمک کردن. کانونی که بعد در دهه 40 و 50 محصولات خودش رو داد. البته عرض میکنم مثلا کتاب هفته هم مجلات دیگه تو دهه 40 اومدن که اینا هم تلاش میکنن تا سنت های دیگه رو ایجاد بکنن، شخصیت های کانونی دیگه رو ایجاد کنن، آثار کانونی دیگه رو ایجاد کنن. پس مرحوم مشیری به عنوان یک ایجنت هنری، یعنی من از این جهت هم میخوام به مرحوم مشیری توجه همون جلب بشه، راجع به زیست بومش، راجع به تمایلات شاعرانش و راجع به نقشش به عنوان یک ایجنت هنری در میدان تولید هنری هم ما دیدم اشاره بکنم. ایشون کمک کردن به این که این سنت جدید سرایش شعر، این سنتی که مبتنی بر فلسفه دیگر بود، فلسفه که از سنت فاصله داشت به این معنا که به سنت‌های گذشته بی‌اعتنا بود، نوآوری، بیان حالات شخصی درش اهمیت داشت رو بالا بکشه. مرحوم مشیری خدمتی کرد به این جریان که به نظر من دوست و دشمن این جریان اگر دقت بکنم بهش بایستی متوجه باشم. اما همونطوری که گفتم نوع در واقع تحول فکری که در واقع مرحوم مشیری بود یک نوع شیکش بود، یعنی برای همین مورد طعن بعضی از جریاناتی بودن که باز با محوریت نیما داشتن شعر میگفتن. یعنی مثلا عبدالعلی دستگاه چون یه نقدی برایشون نوشته، نقد گزنده خیلی مواقع به نظر من حتی میتونه یه بخشایش درست باشه، متعلق به یک جریانه و البته کسانی هستن که از این جریان فاصله دارن ولی مثلا درک کردن اهمیت این تحول فکری. مرحوم ناطق خواندری توی مجله سخن بسیار از اشعار نو رو چاپ کرد. اینه که میخوام بگم بر اساس به اصطلاح اون اینتلیکچوال هیستوری، بر اساس تاریخ فکر آدم ها به نظر من خیلی خوبتر ما میتونیم بگیم آه چی شد که مثلا تو مجله سخن هم این چاپ شده، چی شد که تو فردوسی هم شعرهای کلاسیک چاپ میشد. به عبارت دیگه اونا به مقدار دور و نزدیکیشون به این فلسفه جدید آثارشون قابل توضیحن و به عبارت دیگه من میتونه البته بعداً فاصله گرفتنشون هم به یعنی در بازگشت اون شخصیت ها باز با مرجعیت قرار دادن در واقع سنت فکری به نظر من میتونیم این رو توضیح بدیم. خب پس من داشته سه چیز تا الان صحبت کردم راجع به یک مدل برای توضیح منظومه های هنری که در طی این 80-90 ساله دارن شکل میگیرن، راجع به نحوه سرایش شعر و شکل‌گیریش تا حدی مرحوم مشیری، به نقش مرحوم مشیری به عنوان یک ایجنت فرهنگی که یک کلیه مثلا دوره نسبتا طولانی را هم داره اشاره کردن. ما اینم برای که خواهر خستگی دوستان در بیاد یکی دو تا شعر با یه اشاراتی بگم. ابتدا راجع به یک غلط مصطلح دلم میخواد چیزی بگم بگم چیزی به نظر من. ببین شعر کوچه رو میگن، یعنی معروف هست همه هم تقریبا میگن که اکثر شعرهای فریدون مشیری مرحوم سیمین بهبهانی میگه من موندم که میگن که شعر حتما وقتی ابهام داره جذاب میشه. چطوره که این اقبال این همه به شعر فریدون مشیری بوده با اینکه خیلی هم پیچیدگی نداره و اتفاقا تطویل و تفسیر هم داره. یعنی شعر کوچه شما اگر که اون تیکه از اون سه بند کوچولوش ازش بگیرید تقریبا خالی میشه به نظر من. میگه که مرغ شب
ناله
تلخی زد و بگریخ، عشق در چشم تو لرزید، ماه بر عشق تو خندید. شما اگه اینو برشتن میشه چیز نه، یعنی شما یک
دفعه
به نظر من این شعر اصلا جانش خونه. یعنی شما وقتی به این شعر نگاه میکنه خب یه آدمی رفته یاد معشوقش هم میفته که کجای اینا اون تا نقطه درده که اون معشوقا عاشق تو بوده. یعنی اینجا به صورت توی سه تا بند این اون چیزی که آدمو میگیره و همه رو راضی میکنه وقتی این شعر رو میکنن. یعنی میگه درسته که من رفتم و تو از اون کوچه گذشت، منم گفت از این عشق حذر کن، از من بعدن یاد نکردی، ولی اون طرف هم عاشق تو بوده. به عبارت دیگه من فکر میکنم کماکان جذابیت شعر نه در سادگیش هست، حتی اگر کسی بهش اشاره نکنه به نظر من در همین تویست ها، در همین چرخش هست. اصولا آثار هنری وقتی قابل پیشبینی هستن جذابیتشون کم میشه. شعر مرحوم مشیری به نظر من لاغت اونهایش که خیلی شهره هستن اتفاقا اون علمان هایی که ابهام بهش میده و درش چرخش دیده میشه رو داره. شما مثلا شعری که شجریان خونده، دیگر شراب هم جز تا کنار بستر خواهم میبره. شما نگاه کنید توی پولاک، یعنی پر از ابهام پیچیدگی که شما باید با تأمل بازش بکنید. یعنی فقط این مدیون خواندن شجریان نیست، خود عناصر شعری میشه بسیار بسیار به نظر من قابل تأمله. من یه آب بخورم بدید تا شعر بخونم با حرفی هم مخاطب بدم که آقای مهندس هم بتونیم از فرماشون استفاده کنیم. خب برداشت دیگه
هم میشه از اون مثلا میشه این برداشت شما هم نداشتن طرف هم عاشق بوده، مثلا ترحم هم میتونه باشه. سایم یه شعر داره
متوجه میشم، یعنی اون عاشق بوده، خب بوده که منم میگم
نه، میگید که اون طرف در شعر کوچه هم عاشق بوده ولی ما مجبور شده که بده. یعنی من میگم نه، شاید اون عشقی که مثلا در چشمش بوده و یا اون احساسات نتیجه، یعنی اکثر عملی بر احساسات عاشق بوده.
درست میگه ماه بر حس تو خندید، میگه ماه بر عشق تو خندید، به دختره میگه به عنوان دانای کل. ماه رو سمبولی از دانای کله که مکنونات رو میدونه و حالا شاعر میاد. یعنی تو این پولیفونی که این شعر، یعنی حالا من وارد تفصیل مثلا باختین این چیزایی نمیخوام اصحار فضل بکنم، ولی این شعر پر صدایه، صداهای مختلف تو شنیده میشه. وقتی میگه ماه بر عشق تو خندید، یعنی اون دانای کل همه که تو هم دلت یه جای گیره، حالا به هر دلیلی تو نمیدونی
بسرده. من بزرم میگم این خندیدنش برای اینه که خیلی عاشق نبودی، درست عاشق نبودی، یعنی میدونیم برداشتایی
که هم
فرق. شعر سایه که میگه بر سرم دست کشید یک شب آمد به سرای من خاموش نشد، بعد آخرش میگه بر سرم دست کشید بوسه بخشید به من، لیک میدانستم که دلش با دل من سرد شده است. یعنی تمام کارهایی که مثلا یک عاشق و مشهور میتونن انجام داده و که این عشق رو بگه اون هم انجام داده ولی این درد رو داشته سایه. فکر میکنم مثلا برداشت ها
البته.
چون خندیدن ما به نظر من یک کمی در حقیقت طعنه زدن بر این نوع عاشقی اون بوده.
خود این که این من اجازه این برداشت‌های مختلفو میده، این نشونه یه اثر
هنری،
خود این نشونه یه اثر نقد، یک مقاله نیست، یک خطاب نیست، یک اثر هنری با پیچیدگی‌هاش که خب راجب من مدعی شدم که مدعی چیزی شدم که همه هم بهش باور داریم و اونی که یک از صحبت از مشیری، صحبت از یک شاعر رمانتیکه. توی اشعار رمانتیک دو چیز خیلی برجسته است: احساسات شخصی، عشق و آه و طبیعت. اینا رو خیلی میتونیم، من به طور انتخابی یکی از سروده های مرحوم مشیری رو میخونم. میگم من از زبان آب، پرنده، نسیم، ماه، با مردم زمانه سخنها سرودم. من از زبان برگ درد درخت را در زیر تازیانه بیداد برق و باد در پیش چشم مردم عالم گشودم. من از زبان باران غمنامه‌ای بلند بسیار خواندم. اینک خدای داند دیریست با شما، من با همین زبان شما، با همین کلام هر جا رسیدم سخن از مه گفتم. آوخ که پاسخی به سزا کم شنفتم. من واژه واژه مثل شما حرف میزنم، من سالهاست بین شما با همین زبان فریاد میکنم. این گونه یکدگر را در خون میفکنید، پرهای یکدگر را این گونه مشکنید. مرگ است این گلوله، چرا میپراکنید؟ ننگ است برای چه میزنید؟ آیا شما یک لحظه، یک نفس، نه که یک بار در طول زندگانیتان فکر میکنید؟ سوگند میخورم همه با هم برادری، در چهره برادر با مهر بنگرید. ببینید اینجا یک نفر داره حس خودش رو بیان میکنه، شخصیت داره اون آدم، مبهم نیست، یک نفر داره حرف میزنه از زبان باران، از زبان برگ، از زبان طبیعت. دغدغه جمع رو داره، میگه در شعرهای زیادش میگه که یا گرگ درونتون، یا اسلحه‌ای که به دست گرفتید، یا کلامی که از دهانتون به صورت یک ننگ میاد میتونه دیگری رو آزرده بکنه، پرهیز میده و اجتناب میکنه.
این حالا به
عنوان
یک نمونه
شعر خوبش، نه به عنوان یک نمونه ای که این مضامین رو به عنوان شامل شاعر رمانتیک داره. یه جای دیگه در ضمن حرفام اشاره کردم که از شهر شکوه داره این شاهده، یعنی فکر میکنم میتونم استفاده میکنم برای مدعای خودم. شعر معروف: جز خنده های دختر دردانه ام بهار، جز خنده های دختر دردانه ام بهار، من سال هاست باغ و بهاری ندیدم، و از بوته های خشک لب پشت بام ها جز زهر خنده تلخ کاری ندیدم. بر لوح غم گرفته این آسمان پیر جز ابر تیره نقش و نگاری ندیدم. در این غبارخانه دود آفرین دریغ، من رنگ لاله و چمن از یاد بردم، و از آنچه شاعران به بهاران سرودن پیوسته یاد کرده و افسوس خوردم. در شهر زشت ما اینجا که فکر کوته و دیواره بلند افکنده سایه بر سر و بر سر نوشت ما، من سالهای سال در حسرت شنیدن یک نغمه نشاط، در آرزوی دیدن یک شاخسار سبز، یک چشمه، یک درخت، یک باغ پرشکوفه، یک آسمان صاف در دود و خاک و آجر و آهن دویدم. طولانیه، ولی اینجا شما این حس رو میگیرید، مثل یک آدمی که در این شهر نشینی، مثل که یک ندایی، یک انقطاعی در وجود خودش تجربه میکنه، این تجربه رو با ما به اشتراک میذاره. خوشحالیم که مرحوم مشیری نیستش این سالها و این روزها رو هم ببینه تا ببینه ما چه اتفاق افتاده. این اتفاقا اواخر دهه 30 سال 38-39 میگه، توی ابر و کوچه‌ش فکر میکنم. بعد یعنی فکر شکلش کیه، تازه داره در واقع کشور کارخونه‌هاش تأسیس میشه، داره تیرون یه کوچولو جمعیتش بیشتر میشه. خیلی خوشحال میشم، پرحرفی کردم، خوشحال میشم که بعدا آنچه که به گفتگو گذاشتم رو با توصیه‌ها و راهنمایی‌های شما بهتر بفهمم و تعریف کنم. خیلی متشکرم.